نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه، در هر نقطه از جهان که صدای ما را می شنوید، گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسات هستم، 45 دقیقه با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعت دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم. از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو هنوز بر عهده داره، حتی تا نیمه شب به وقت ایران. مینا جان شب خوش، باز هم به استودیو خوش آمدید.
با تشکر از تو جان و با سلام به شنوندگان عزیز. مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در نیویورک برای رسیدن به توافق جامع و نهایی هسته‌ای آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که از هفته گذشته در نیویورک است، سرپرستی هیئت ایرانی را در این مذاکرات دو روزه بر عهده دارد. قرار است دور بعدی مذاکرات در سطح بالاتر با حضور کاترین اشتون به نمایندگی از طرف گروه 5 به علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مدت دو روز از 24 اردیبهشت در وین انجام شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از معدن اورانیوم ساقنده‌ای از بازدید کردند. این برای اولین بار است که پس از 10 سال بازرسان اجازه یافتند از این معدن بازدید کنند. قرار است تیم بازرسان روز چهارشنبه هم از کارخانه تغلیظ اورانیوم در اردکان یزد بازدید کند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه وارد تهران شدند و به گزارش خبرگزاری‌های ایران درباره نحوه بازرسی کارخانه راکتور آب سنگین عراق نیز گفتگو کردند. مطابق توافق موقت ایران و گروه 5 به علاوه 1، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید پس از بازدید از مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران، پایبندی ایران به موارد توافق شده را تایید کند. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران خبر منتسب به محمود علوی وزیر اطلاعات را در خبرگزاری نسیم تکذیب کرد. در این اطلاعیه که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته آمده است که خبرگزاری نسیم که به صورت پیامک انتشار یافته، مبنی بر این که وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است مسئولیت دیدار اشتون با عوامل فتنه با وزیر امور خارجه و مسئولان این وزارتخانه بود و به آنها گوش زد کرده بودیم، غیر واقعی است و تکذیب می شود. محمود علوی روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده بود تا به سوال‌های چند تن از نمایندگان مخالف پاسخ دهد. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که سوال کنندگان قانع نشدند و سوال از وزیر اطلاعات به صحن علنی رفت. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی خرداد ماه امسال به برزیل بروند، توصیه کرد بدون روادید جام جهانی به برزیل نروند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این اطلاعیه گفته شده که در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت ویزا در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیط وارد برزیل شوند، به کشور مبدا بازگردانده خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم‌هایی است که به جام جهانی راه یافته است. و دادگاه قانون اساسی تایلند روز سه‌شنبه نخست وزیر این کشور را احضار کرد. ینگلانگ شیناباترا متهم به سوء استفاده از اختیاراتش است و قرار است دادگاه روز چهارشنبه حکمش را صادر کند.
متشکرم مینا جان. مینا بهارمست تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی تقدیم شما خواهد شد؟ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به مجلس رفت تا پاسخگوی سوالها و انتقادهای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. همکارم محمد رضا یزدان‌پناه و جزئیات بیشتر. همانطور که در خبرها شنیدید، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای کارشناسان اتمی کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در نیویورک، منابع سیاسی و کارشناسی آمریکا درباره امکان دستیابی به یک راه حل جامع هسته‌ای با ایران دیدگاه‌های متفاوتی ابراز می‌کنند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت سیاست قوه قضاییه و دولت این است که برای تخلفات مطبوعاتی مجازات زندان به مجازات‌های نقدی تبدیل شود. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله خبرگزاری فارس از تعطیلی دفاتر 8 شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی شیعه در ایران خبر داده است. رضا جمالی گزارشی دارد در همین زمینه. و اگر با ما بمانید، برنامه صدای شما، صدای فردا را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی رفت تا پاسخگوی سوال‌های نمایندگانی باشد که از او به علت سخنانش درباره هولوکاست و اسرائیل انتقاد کردند. آقای ظریف که سخنان و عملکردش اغلب مورد انتقاد تند نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری قرار دارد، این بار نیز به مجلس رفت تا از خود دفاع کند. او در ابتدای سخنانش با طعنه گفت هیچ وزیر امور خارجه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه او برای پاسخگویی به مجلس احضار نشده است. محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
انکار هولوکاست یا پذیرش آن، موضوعی همچنان جنجالی در بالاترین سطوح حکومت ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه 16 اردیبهشت به مجلس رفت تا نظرات بحث برانگیزش درباره هولوکاست و به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران را توضیح دهد. در جلسه ای که هم نمایندگان منتقد آقای ظریف و هم خود او مدعی بودند که نظراتشان عین نظرات رهبران جمهوری اسلامی است، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه سه‌شنبه گفت که وزیر امور خارجه ایران سخنان صریح علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در انکار هولوکاست را تحریف کرده است. آقای قدوسی همچنین گفت که محمد جواد ظریف موجودیت اسرائیل را نیز آنطور که باید انکار نکرده است. وزیر امور خارجه ایران پیش از این در چند موضع‌گیری جداگانه تأکید کرده که هولوکاست واقعیت دارد و از این واقعه به عنوان یک تراژدی وحشتناک نام برده. نماینده مشهد از آقای ظریف پرسید که چرا در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC هولوکاست را نسل کشی و جنایت فجیع خوانده و به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته که آقای خامنه ای نیز افسانه خواندن هولوکاست را در گفتگوی شخصی با او تکذیب کرده. جواد کریمی قدوسی گفت که وزیر امور خارجه ایران با این سخنان طوری وانمود کرده که انگار رهبر جمهوری اسلامی هولوکاست را تایید می‌کند. آقای خامنه‌ای 18 بهمن ماه سال 84 از هولوکاست به عنوان یک افسانه که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دهند کسی درباره آن تردید بکند نام برده بود. جواد کریمی قدوسی همچنین با اشاره به مصاحبه وزیر امور خارجه با تلویزیون آلمان از آقای ظریف پرسید که او چرا در این مصاحبه حاضر نشده به صراحت و قاطعیت موجودیت اسرائیل را انکار کند. محمد جواد ظریف در بهمن ماه سال 92 وقتی مخاطب این پرسش خبرنگار تلویزیون آلمان قرار گرفت گفت که به رسمیت شناختن اسرائیل وظیفه ایران نیست و این موضوع باید از سوی فلسطینیان حل شود. جواد کریمی قدوسی در مجلس تاکید کرد که این سخنان به صراحت با نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره انکار هولوکاست و نفی موجودیت اسرائیل منافات دارد. اما محمد جواد ظریف در پاسخ گفت که مواضع وزارت امور خارجه عین مواضع رهبران جمهوری اسلامی است و تاکید کرد که تا وقتی وزیر امور خارجه ایران است نخواهد گذاشت آنچرا که او پروژه صهیونیستی امنیتی سازی ایران تحت بهانه واهی انکار هولوکاست خان تحقق یابد. او با دفاع از عملکرد خود گفت که در مقابل سوالات جهتدار رسانه‌های خارجی بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی که همان مواضع آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای است تأکید کرده و مدعی شد که سیاست خارجی دولت آقای روحانی آسایش و راحتی را از نخست وزیر اسرائیل گرفته و او را به انفعال کشانده. جمهوری اسلامی ایران و دو رهبر آن در 35 سال گذشته بارها تأکید کردند که موجودیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و از این کشور با تعابیری مانند رژیم صهیونیستی و قده سرطانی در منطقه نام می‌برند. در پایان جلسه سه‌شنبه مجلس جواد کریمی قدوسی اعلام کرد که به نمایندگی از طراحان سوال از پاسخهای وزیر امور خارجه قانع شده. آقای ظریف در پایان سخنان خود از مردم ایران به عنوان مردمی دلاور و نه دلواپس نام برد. ظاهرا اشاره‌ای به همایشی با نام دلواپسیم که همین هفته در تهران و در مخالفت با سیاست خارجی دولت حسن روحانی برگزار شد و آقای کریمی قدوسی یکی از سخنران‌های اصلی آن بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای کارشناسان اتمی کشورهای پنج به اضافه یک و ایران در شهر نیویورک، منابع سیاسی و کارشناسی آمریکا نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل جامعه اتمی با جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های متفاوتی ابراز می‌کنند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی به قلم کنت پولاک از اعضای ارشد انستیتوی بروکینگز در واشنگتن با اشاره به توافق آمریکا و متحدانش بر سر شرایط موافقتنامه همه جانبه اتمی با حکومت ایران به دشواری‌های آینده پرداخته و می‌گوید بزرگترین مانع دیپلماتیک آمریکا پس از دستیابی به توافق همه جانبه با ایران احتمال از سرگیری فعالیت‌های ممنوعه اتمی از جانب جمهوری اسلامی خواهد بود. در چنین صورتی بهترین مکانیزم برای مقابله با این وضع لغو نکردن تحریم‌های جاری علیه دولت ایران است، به این معنا که پس از توافق احتمالی اجرای تحریم‌ها معلق شود تا در صورت نیاز تجدید اعمال آنها بیدرنگ از سر گرفته شود. کنت پولاک در مقاله نیویورک تایمز با توجه به رویکرد دولت اوباما توافق اتمی با ایران را ممکن تلقی می‌کند، ولی هنری سوکولسکی مدیر مرکز آموزش سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن به طور کلی دستیابی به یک توافق همه جانبه را مورد تردید قرار می‌دهد و در گفتگو با رادیو فردا چنین می‌گوید:
Question is, will these negotiations produce limits and controls that will stop Iran from having a bomb option? I wouldn't be so optimistic.
پرسش این است که آیا این گفتگوها به حد و مرز لازم و کنترلی که موجب جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران بشود خواهد شد یا نه؟ من چندان به این امر خوشبین نیستم، چرا که ایران همچنان قادر خواهد بود با پیگیری همه آنچه که تاکنون انجام داده در یک ظرفیت زمانی 8 هفته‌ای همه وسایل لازم برای تولید سلاح اتمی را سرهم کند. این کارشناس منع گسترش سلاح‌های استراتژیک اضافه می‌کند که حتی محدودیت‌هایی که اکنون پیرامون آنها گفتگو می‌شود مانع و راده‌ای ایجاد نخواهد کرد. گفته می شود که با خوشبینی می توان به یک توقف 10 ساله در برنامه اتمی حکومت ایران امیدوار بود. البته برخی تنها به چند سال اکتفا می کنند، ولی بعد از آن هیچ کنترلی بر فعالیت های هسته ای تهران نخواهد شد. آقای سوکولسکی اضافه می کند که به طور کلی نمی توان محدودیتی در زمینه تولید سوخت اتمی قائل شد. علاوه بر این، هنگامی که شما به تولید سوخت اتمی می پردازید، به تولید سلاح هسته ای هم نزدیک می شوید. بنابراین تعداد اخطارهایی که در این باره می دهید هیچ کمکی برای جلوگیری از چنین سناریویی نخواهد کرد. هنری سوکولسکی در پایان این گفتگو تأکید می کند که نسبت به آنچه که توافق می تواند به ارمغان بیاورد و یا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند نباید خوشبین بود. کنت پولاک، کارشناس ارشد انستیتوی بروکینگز، هم به رغم پذیرش امضای احتمالی توافقنامه همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی ایران، هشدار می‌دهد که مدت زمان 20 ساله کنترل فعالیت‌های اتمی تهران گزینه بهتری خواهد بود، چرا که پس از حسن روحانی ممکن است در ایران شخص نچندان صادقی مدیریت دولت را در دست بگیرد، همچنان که پس از خاتمی احمدی نژاد نامی بر سر کار آمد.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت سیاست قوه قضاییه و دولت این است که برای تخلفات مطبوعاتی مجازات‌های حبس و زندان به مجازات‌های نقدی تبدیل شود، امری که همه با آن موافق هستند. اجازه بدید به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنیم.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سیاست مشترک دولت و قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های نقدی برای متخلفان مطبوعاتی خبر داد. او در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در رابطه با جزئیات لایحه مالکیت فکری گفت مجازات های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی مناسب تر است و این امری است که همه با آن موافقند. لایحه مالکیت فکری لایحه است شامل پیشنهادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در صورت تصویب در مجلس از نویسندگان و هنرمندان حمایت بیشتری خواهد شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این لایحه گفته که در تدوین آن سعی شده از تجربیات گذشته و قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شود. حال سوال اینجاست که بر اساس قوانین ایران آیا امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی وجود دارد یا خیر؟ پرسشی که محمد اولیای فرد وکیل دادگستری ساکن تورنتو کانادا به آن پاسخ داده است.
به طور قطعی امکان وجود داره، به خاطر اینکه طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی ما 4 تا مجازات اصلی داریم. حد هستش، قصاص، دیه و تعزیر. و برابر با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی هستش که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نشه. و 9 مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشه. بنابراین از اونجایی که این اتهاماتی که به خبرنگاران میذارن و به واسطه اون اینها رو به زندان میندازن از نوع تعزیر هستش و در واقع تعزیر هم این امکان رو داره، چه به لحاظ شرعی چه لحاظ قانونی، که تبدیل به جزای نقدی بشه. بنابراین با توجه به اینکه از نظر زندانی بودن خبرنگاران در ایران وضعیت بحرانی وجود داره، باید از این لایه استقبال کرد و امیدوار هستیم که تصویب بشه و شاید این نباشیم که خبرنگاران ما به زندان بیفتن.
علی جنتی در حالی از سیاست دولت و قوه قضاییه برای تبدیل مجازات حبس به مجازات نقدی برای تخلفات مطبوعاتی خبر می‌دهد که سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارش سالانه‌اش ایران را در شمار 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران دانست. این نهاد بین المللی می گوید علی‌رغم وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، فشار بر روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران می گوید
همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان به سر می‌برند. از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه‌نگار و وبنگار تا صدومین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هم هفته پیش همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد ایران یکی از 3 کشوری است که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را دارد. در بیانیه این نهاد بین المللی آمده مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران را به توطئه و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های بلندپایه حکومت متهم می‌کنند. اتهام هایی که نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر آنها را بی اساس می دانند. گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران بازداشت روزنامه نگاران در ایران را مغایر با تعهدات بین المللی ایران توصیف می کنند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایرانند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. و اما نظر شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خب من آقا رهبر عزیز، صدا در جای گرم در میاد، می دونم وضع مالیت زیاد خوبه. آخه با این وضع اقتصادی چطور ملت بچه زیاد کنن؟ با چه پولی؟ با چه امکاناتی؟ جمعیت ایران زیاد شد نمیدونه، واسه این میخواد 100 سال دیگه مردم این کارو نمیکنن. من یکی که 60 ساله داشتم با این وضعیت اقتصادی یه بچه‌ام زیادی سرمه.
طرح خدمات درمانی مردم اگر بعد از دولت روحانی هم تداوم داشته باشه ما استقبال میکنیم. همچنین من از دولت روحانی سپاسگزارم.
خواستم به هیئت مذاکره کننده ایرانی و غربی توصیه کنم که روند مذاکرات را به همین نحو ادامه دهند و به حرفهای گروه‌های افراطی و تندروی داخلی توجه نکنند و حتی سریع‌تر به تعامل برسند. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
آقایان دلواپسین که در تهران جلسه می‌ذارن، دلواپس 800 میلیارد دلاری که به اتفاق احمدی نژاد برباد دادن و زندگی ملت ایران را به نکبت کشوندن نیستن و حالا میخواهن همون وضع ادامه داشته باشه.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، در انتظار پیام های شما هستیم. خبرگزاری فارس در گزارشی از تعطیلی دفاتر 8 شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی شیعه در ایران خبر داده است. به نوشته خبرگزاری فارس، این رسانه‌های ماهواره‌ای به اختلافات شیعه و سنی در جهان اسلام دامن می‌زدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
به نظر میرسه که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین متحدین دولت آقای روحانی و البته با استفاده از جایگاهی که در ساختار سیاسی قدرت داره به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احساس کرده که بیش از پیش باید کنار دولت بایسته و به ویژه کمک کنه برای گشایش فضای سیاسی اجتماعی کشور که در چند ماه گذشته برخلاف اون انتظاری که میرفت با روی کار آمدن دولت روحانی خیلی دچار تغییر معنیداری نشده و به ویژه تحرک جریان‌های نزدیک و همسو به راست افراطی و اون لایه‌هایی که رویکردهای ارتدوکس دارن، اینها خیلی جدی‌تر شده، تلاش می‌کنن که به نوعی ممانعت و مزاحمت ایجاد کنن بر سر گسترش جامعه مدنی و باز شدن فضا.
آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خودش تجسس رو بدترین رویه‌های ضد اخلاقی دونسته و گفته حق نداریم در زندگی، عقاید و اسرار مردم تجسس کنیم. این بخش از صحبت آقای هاشمی رفسنجانی رو فکر می‌کنید که به کدوم سمت معطوف هست؟
گزارش ها و شواهد متعددی در اختیار ایشون قرار گرفته از برخورد غیرقانونی نهادهای امنیتی قضایی با حقوق اساسی شهروندان، با حقوق مدنی اونها که در حوزه های مختلف به ویژه در اون جایی که برمیگرده به حیات اجتماعی کنشگران مدنی و فعالین سیاسی مطبوعاتی، خب شواهد متعددی در اختیار ایشون قرار گرفته. امکان های دیدارهای آقای هاشمی رفسنجانی با خانواده زندانیان سیاسی، با کسانی که در حوزه جامعه مدنی در نهادهای مستقل فعال هستند، این دست ارتباطات کمک کرده به درمان من به آقای هاشمی رفسنجانی برای اینکه در یک موقعیت انتقادی بایسته و تلاش کنه با استفاده از پتانسیل خودش و اون امکان صحبتی که در اختیار داره به ویژه به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک مقداری همسو بشه با دولت و البته اعمال فشار کنه به جریان‌های مزاحم و مخالف.
آقای هاشمی رفسنجانی در شرایطی از بحث برهم زدن جلسات به خاطر مسائل فرهنگی و همینطور تجسس انتقاد کرده که در دوره خود او هم این اتفاقات می افتاد و چه بسا وزارت اطلاعات او هم مورد اتهام بود به این خاطر.
کاملا ملاحظه واردی هست، یعنی شنود غیرقانونی یا برخورد گروه های فشار چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و حتی بعدتر موارد متعدد و کاملا پیوسته ای از این دست تجارب تلخ وجود داشته. ولی فراموش نکنیم که به نظر میرسه که آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص از انتخابات سال 88 وارد یک گفتمان جدید شده، به شکل کاملا معنیدارتری در کنار مطالبات اکثریت جامعه ایران ایستاده، از اون تجربیات یا کارنامه خودش به ویژه در دهه 60 و البته حالا برخی رویکرداش در دهه 70 به گمان من به شکل محسوسی داره فاصله میگیره، در حوزه گفتمانی ایستاده که تقریبا همسو هستش با دغدغه‌های دموکراتیک مردم و اصرار داره بر تحقق حقوق اساسی شهروندان و خب رعایت حقوق بشر. البته فراموش نکنیم که به حال آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، نمیشه توقعی رو که از یک فعال اپوزیسیون یا یک کنشگر مستقل در جامعه سیاسی ایران انتظار داریم، از ایشون هم انتظار داشت. اما این تغییر گفتمانی به ویژه چون که گفتم بعد از سال 88 در چند سال اخیر پیوسته وجود داشته، ایشون به صراحت ایستاده روی موازی که در آخرین خطبه نماز جمعه ابراز کرد.
دوستان با پوزش از شما، همونطور که متوجه شدید گزارش همکارم رضا جمالی پخش نشد و گزارش بدون مقدمه همکار دیگرم بهروز کارونی پخش شد درباره سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای رفسنجانی که گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو شنیدید در همین زمینه. و ما در اینجا گوش میکنیم به گزارش رضا جمالی درباره تعطیلی دفاتر 8 شبکه ماهواره‌ای شیعه در ایران.
پس از آنکه هفته گذشته استاندار قم از نگرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره فعالیت‌های برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی در قم خبر داد، روز دوشنبه هفته جاری خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که دفتر 8 شبکه ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند تعطیل و کارکنان آنها از ایران اخراج شدند. طبق این گزارش دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای امام حسین، ابوالفضل عباس، سلام شبکه مدرسه جهانی امام صادق و شبکه‌های بقی، مرجعیت و الانوار 1 و 2 شبکه‌های ماهواره‌ای هستند که فعالیت‌هایشان در قم تعطیل شده است. طبق گزارش خبرگزاری فارس این رسانه‌های تصویری ماهواره‌ای از سوی مؤسسه‌ای به نام رسول اکرم اداره می‌شوند که در قم، اصفهان و مشهد دفاتر فعالیتی داشتند. بیشتر این شبکه‌ها برنامه‌های خود را به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی پخش می‌کنند. هفته گذشته محمد صادق صالحی منش، استاندار قم، گفته بود که حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، با فرستادن هیئتی به قم، خواستار کنترل برخی شبکه‌های ماهواره‌ای شده که از این شهر تغذیه می‌شوند. حسن فرشتیان از دانش آموختگان حوزه و پژوهشگر دینی در پاریس درباره علت تعطیلی این شبکه‌های ماهواره‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
این شبکه‌ها تأکید بر وجه تمایز شیعیان داشتند و در این وجه تمایز فقط به مسائل اعتقادی از دید مسائل تئوری محض پرداخته نمی‌شد، بلکه اینجا به گونه‌ای به تقابل با اهل تسنن برخواسته می‌شد و برخی از اعتقادات و باورهای اهل تسنن مورد حدق حرمت قرار می‌گرفت. از جمله شخصیت‌هایی هستند در جهان اسلام که در صدر اسلام شخصیت‌های مقبولی بودند در جامعه مسلمانان، اما در یک روند تاریخی جهان تشیع دید منفی نسبت به این شخصیت‌ها پیدا کرد. تا وقتی که این دید منفی در درون جهان تشیع بود این چندان مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما این شبکه‌ها این دید منفی جهان تشیع را به صورت گسترده‌ای در جهان اسلام منتشر کردند. چنین حرکتی از جانب برخی از این شبکه‌ها هنگامی که صورت می‌گیره به نوعی به مقابله و به توهین با شخصیت‌های مقبول صدر اسلام می‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری فارس پیش از این نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته او به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زنند انتقاد کرده بود. حسن فرشتیان درباره نگرانی‌های حکومت ایران از فعالیت این دسته از رسانه‌های ماهواره‌ای و پیامدهای آن برای حکومت ایران معتقد است:
تأکید بر تمایزات شیعه و سنی موجب شکاف در این فرقه ملی میشه و دولت به عنوان مسئول وحدت ملی خود رو موظف میدونه که جلوی این تفرقه رو بگیره و بسیاری از درگیری ها و مشکلات و چالش هایی که در مناطق حاشیه وجود داره، مثلا در مرزهای شرقی ایران، این چالش ها در اون مناطق خود رو برای ایران نشون میده و در مناطقی خارج از ایران مثل پاکستان و مثل عراق، مثل لبنان، در مناطقی که شیعیان و سنیان همجوار هم هستند، اون چالش ها در اون مناطق از جهت ژئوپلیتیکی در جهت تفکیک و شکاف و گاهی منجر به نبردهای داخلی جهان اسلام میشه.
پیش از این نیز شبکه ماهواره‌ای اهل بیت که توسط روحانی افغانی الاصل به نام حسن اللهیاری در قم تأسیس شده بود، به خاطر آنچه که توهین‌های این شبکه به اهل سنت عنوان شد، از سوی حکومت ایران تعطیل و مؤسس آن نیز از ایران اخراج شد. در حال حاضر برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای مانند شبکه اهل بیت و امام حسین از منتقدان سیاست‌های دینی و فقهی حکومت ایران هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی نیم ساعت از نیمه شب گذشته. همکارم مینا بهارمست آماده است تا آخرین بخش خبری امروز دیگه. مینا فکر میکنم که این آخرین بخش خبری باشه که تو اجرا میکنی تا بچه ها بیان شیفت بعد بگیرن. مینا جان منتظر خبرهاییم.
مرسی جان و با سلام دوباره. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در پایان نشست وزیران خارجه 47 کشور عضو شورای اروپا در وین گفت با تشکیل کنفرانس بین‌المللی دیگری برای حل بحران اوکراین مخالفتی ندارد. آقای لاوروف افزود که اما معترضین اوکراینی هم باید در چنین کنفرانسی حضور داشته باشند. وزیر خارجه اوکراین هم حضور جدایی طلبان را در چنین کنفرانسی رد کرد و گفت دولت اوکراین نماینده همه مناطق این کشور است و شورشیان در چنین کنفرانسی جایی ندارند. به گزارش خبرگزاری های ایران، عصر سه‌شنبه آتش سوزی مهیبی در یک انبار بزرگ روغن در قزوین رخ داد که آتش نشانان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آن هستند. این آتش سوزی در خیابان شیشه‌چی قزوین روی داده و به گفته مسئولان تاکنون به کسی صدمه نرسیده است. عده‌ای از اعضای پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان با اعلام تأسیس یک سازمان جدید آمادگی خود را برای مذاکره با مسئولان ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این عده که خود را بخش از رهبری پژاک معرفی کردند گفتند که سازمان جدیدی به نام سازمان جامعه آزاد و دموکراتیک شرق کردستان تأسیس کردند. بنابر این گزارش، ریزان جاوید رهبر این گروه انشابی روز دوشنبه در نشست خبری در روستای خوران واقع در منطقه کوهستانی قندیل در شمال عراق تمایل این سازمان جدید را برای حل مسائل از طریق گفتگو با تهران اعلام کرده است. همزمان با سفر وزیر کشور ایران به اسلام آباد، پاکستان بار دیگر تکذیب کرد که 5 مرزبان ربوده شده ایرانی در خاک این کشور نگهداری می شدند. چودری نثارعلی خان وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در اسلام آباد گفت مطلقاً این موضوع را رد می کند و مرزبانی هم که هنوز سرنوشتش روشن نیست به هیچ وجه نمی تواند در خاک پاکستان باشد. گروه جیش العد اخیراً 4 تن از مرزبانان ربوده شده ایرانی را آزاد کرد، اما اعلام کرد که نفر پنجم را اعدام کرده ولی از تحویل جسد او خودداری کرده است. قرار است محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه به تهران برود و وزیر کشور ایران که همراه هیئتی سیاسی امنیتی به اسلام آباد رفته روز سه‌شنبه با نواز شریف هم دیدار کرد. و دادگاه قانون اساسی تایلند روز سه‌شنبه نخست وزیر این کشور را احضار کرد. ینگلاک شیناواترا متهم به سوء استفاده از اختیاراتش است و قرار است دادگاه روز چهارشنبه حکمش را صادر کند. جمعی از سناتورهای مخالف دولت به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده بودند که اقدام نخست وزیر در انتقال رئیس شورای امنیت ملی در سال 2011 به سمت دیگری سوء استفاده از اختیاراتش بوده و با انگیزه حزبی صورت گرفته است. مخالفان اکنون 6 ماه است که با برگزاری تظاهرات، اشغال برخی ساختمان‌های دولتی و شکایت به مراجع قانونی می‌کوشند نخست وزیر را از کار برکنار کنند. جان
متشکرم مینا بهارمست. تازه ترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان میدونید که سه شنبه ها در مجله شامگاهی برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه و در مجله نیمه شب تکرار این برنامه. اجازه بدید که به موسیقی این برنامه گوش کنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، این برنامه رو که میدونید من و همکارم آزاده توکلی تهیه میکنیم، چون امروز من مجری برنامه نیمه شب، مجله نیمه شب و همینطور مجله شامگاهی بودم، این مقدمه یه برنامه رو ناچار هستم که به طور زنده با شما در میون بگذارم. دوستان همونطور که میدونید در برنامه صدای شما صدای فردا سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح میکنیم و تلاش میکنیم که به شما در حد امکان پاسخ بدیم. ولی در برنامه امروز یک مهمان ویژه‌ام داریم، فرشید منافی. فرشید منافی تهیه کننده و مجری برنامه طنز رادیو پس فردا در رادیو فردا که اخیراً دو جایزه بین المللی دیگر را هم ربوده. اجازه بدید از اینجا بریم به بخش ضبط شده این برنامه با آزاده توکلی.
صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه امروز. با وجود اینکه در اکثر برنامه‌های رادیو فردا راه‌های ارتباط با ما رو در برنامه‌های مختلف اعلام میکنیم، ولی باز هم چند تا از شنوندگان ما برامون ایمیل زدن و از ما خواستن که راه‌های ارتباطی رو بیشتر اعلام کنیم.
امیدوارم کاغذ و قلم آماده کرده باشید. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا عبارت از 20420221122112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150.
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، اگر موافق باشی در ادامه برنامه به صدای دو شنونده گوش کنیم که درباره برنامه پلیتیک، برنامه از کامبیز حسینی که از رادیو فردا پخش میشه، سوالی رو با ما مطرح کردن.
خواستم ببینم تکرار برنامه کامبیز حسینی که جمعه ساعت 10 شب، ممنون میشم اگه ساعتشو بگین، تکرارشو، قربان شما.
برنامه پلیتیک که میگفتین روی شبکه تصویری پخش میشه، اصلا صدا داره، هیچ تصویری نداره.
در اینجا باید یادآوری کنم، اول برای خانمی که با ما تماس گرفتن، دوست عزیز، برنامه پلیتیک فعلا تکرار نمیشه و فقط همون جمعه ها ساعت 10 شب از رادیو فردا پخش میشه که میتونید همون موقع از رادیو فردا بشنوید و یا اگر از طریق ماهواره هاتبرد به صدای رادیو فردا گوش میکنید تصویر این برنامه را هم ببینید. در اینجا پس آزاده به شنونده دوم هم که سوال کرده بود که ما صدای کامبیز حسینی رو میشنویم ولی تصویر نداریم، یادآوری کردم که حتما ماهواره هاتبرد تنها ماهواره‌ای که تصویر رادیو فردا رو پخش میکنه و همینطور برنامه کامبیز حسینی که هر جمعه ساعت 10 شب از رادیو فردا پخش میشه. دقایقی پس از شروع این برنامه در وبسایت ما هم این برنامه قابل دیدنه.
میدونم که همه منتظر شنیدن گفتگوی ژان خاکزاد با فرشید منافی هستید. بیشتر از این منتظرتون نمیذاریم و به این گفتگو گوش میکنیم.
فرشید جان سلام میکنم به تو.
سلام.
و
خوشحالم که اجازه دادی بیام تو استودیوی برنامه تو و برنامه صدای شما صدای فردا رو ضبط کنیم.
خوشحالم. نه استودیو مال ما نیست که، استودیو مال رادیو فرداست، مال کلا مال رادیو فری اروپا یا همون رادیو اروپای آزاده. حالا ما برنامه رادیو پس فردا رو از اینجا میریم، حالا شده به اسم ما ولی ما پولی ندادیم بابتش.
فرشید، باز تو برنده یک جایزه بین المللی شدی، برنده جایزه اکادمی هنرهای اینتراکتیو تجسمی یا اینتراکتیو و تجسمی. تو سخت این از
انگلیسی
ما ترجمهش کردیم به فارسی. بگو ببینم این جایزه چیه.
اولا سلام میکنم به تو جان خاکزاده عزیز، پدر سام خاکزاده عزیز، پدر و پسر، ما در خدمت پدر و پسر خودم پسر که هستیم در رادیو پس فردا، و سلام میکنم به همه شنوندهای رادیو فردا و خیلی دلم تنگ شده براشون. مدتی برنامه نداریم، رادیو پس فردا تعطیله، ولی به زودی، اولا این مژده رو میدم که به زودی برنامه شروع میشه. الان داریم کارهای برنامه جدید رو انجام میدیم، راجع به کاراکترها و بخشهای مختلف برنامه صحبت میکنیم. حالا این بماند، راجع به این بعدا میتونیم حرف بزنیم. اما راجع به جایزه، راستش بر خودم هم خیلی شوک برانگیز بود، یعنی اصلا فکرش نمیکردم، به خاطر اینکه از طریق رادیو اروپای آزاد برنامه من فرستاده شده بود پارسال به این آکادمی یا یه جایی به اسم کامیونیکیتر اواردز که در امریکا هست، فکر میکنم جاش در نیویورکه، و امسال 20مین سالی بود که اینها این فستیوال رو برگزار کردن در امریکا، و این فستیوال به صورت بین المللیه.
کارهای رادیویی هست بیشتر؟
نه، همین میخواستم بگم که این یک فستیوال بسیار بزرگه که در رشته‌های مختلف تبلیغات، تلویزیون، رادیو، حتی گرافیک، حتی وبسایت و رسانه‌های اینترنتی مثل پادکست، مالتی مدیا، ویدیوهای اینترنتی، تو بخش‌های مختلفی کارهای مختلف از سر تا سر دنیا اینو جمع می‌کنن و میان یک سری داور دارن که این داورها تو بخش‌های مختلف میان اینا رو بررسی می‌کنن و نهایتاً این اوارد یا این جایزه ها رو به قول معروف تقسیم می‌کنن، یا حالا به قول معروف طلا و نقره و برنز اگه اشتباه نکنم.
اگر من اشتباه نکنم تو هم طلا رو بردی و هم نقره رو، هم دو تا.
بله، دو تا بخش داشت، یعنی توی دو تا بخش من جایزه رو بردم. یکیش بود، اسمش هست On Air Talent Radio Personality، میشه یعنی استعداد، یا On Air Talent یعنی استعداد آن، یعنی روی ایر، روی همچی چیزی،
آنتن که ما میگیم،
آنتن. آنتن. آره، استعداد آنتن مثلا رادیو، شخصیت رادیویی. این توی این بخش خب طلا رو بردم، و توی بخش بعدی باز On Air Talent یا همون استعداد روی آنتن، طنز رادیو یا هیومر، که این توی این بخش نقره رو، رادیو پس فردا، این برنامه رادیو پس فردا نقره رو برد. و خیلی خوشحال شدم دیگه، یعنی خیلی خیلی شوکه شدم، همین چند روز پیش شنیدم و اصلا فکرش نمی‌کردم. و به هر حال ممنونم از شنونده ها، از مخاطب ها که بودن برای اینکه انرژی بدن به ما و ما بتونیم رادیو پس فردا رو هر روز هی بهتر از قبل بکنیم، و شخصیت های مختلف و کاراکتر های مختلف و این انرژی رو به ما دادن که بتونیم این کار بکنیم. و باز هم به هر حال هرچی که داریم از مخاطب دیگه، چون اگه مخاطب ما نداشته باشیم، خب برنامه رادیو پس فردا، هر برنامه دیگه رادیویی که وجود نخواهد داشت.
فرشید، این جایزه های قبلی دیگه من یادم رفته، بس زیاد شده، چند تا جایزه تاله بردی؟
اولین جایزه که بردم که از خود رادیو اروپای آزاد بود، که بهترین برنامه خلاقانه رادیو در سال 2010 رو اگه اشتباه نکنم، سال اول بود یا 2011، دقیق یادم نیست، اون رو گرفتم. بعد از اون دو تا جایزه بود از فستیوال نیویورک گرفتم، از جشنواره برنامه‌های رادیویی نیویورک، که الان خودم چند سالی هست که جزو داوران این جشنواره هستم، این فستیوال هستم، که دو تا جایزه از اونجا بردم، دو تا نقره بردم، که یکیش بهترین مجری رادیویی بود و یکیش هم بهترین برنامه گفتار محور روزانه رادیویی. بعد از اون چند ماه بعدش توی لندن یک جشنواره دیگه بود، یک فستیوالی بود به اسم AIB توی لندن، که حالا فارسیش میشه انجمن بین المللی رسانه ها، که از اون جایزه باز شخصیت سال بین المللی رادیو رو گرفتم.
فرشید، خیلی کوتاه، میدونم تو هیچ وقت اسرار رو فاش نمی کنی، حتی اگر سخت ترین وضعم بخوایم تو رو بازجویی کنیم تو حقیقت رو نمیگی. این برنامه ای که به زودی شروع میشه، چه شخصیت های تازه میان یا شخصیت هایی که بودند میرن؟
میگی آخه یه جوری میگی اسرار رو فاش نمی کنی، بعد من مجبور میکنم اسرار رو فاش کنم. دیگه مجبورم بگم که متاسفانه آقا دشتی قسمت قبل خب این ماشینش هم منفجر شد و اینا، ولی خب سالمه، حالش خوبه،
حالش خوبه
ولی نیست دیگه، دیگه رفته دنبال یه کار دیگه، دیگه تاکسی کار نمیکنه. و شرمین هم ازدواج کرده، شوهرش اجازه نمیده کار کنه، دیگه برای همین نیست بین ما. این دوتا اسراری بود که من گفتم فاش کنم. حالا دیگه جدید، دیگه حالا جدید و
بالاخره موفق شدم من یه چیزی از تو بکشم. یه چیزی دوستان شنیدن، البته دوستان یادآوری میکنم به زودی که فرشید گفت از تاریخ 3 خرداد فرشید منافی، همکارانش و شخصیت‌های مختلفی که در برنامه‌اش حضور دارن بار دیگر به منازل شما خواهند آمد. سپاسگزارم فرشید که وقتتو باز میگم به برنامه صدای شما صدای فردا.
ممنونم از جان خاکزاده عزیز، ممنونم از همه شنونده‌ها. از شنبه 3 خرداد 9 تا 10 شب مثل قبل و 12 تا 1 ظهر تکرارش روز بعد رادیو پس فردای فصل 5 رو بشنوید. ممنونم ازت، باد خدافظی می‌کنم.
به اتفاق همکارم آزادی توکلی که کنار من در استودیوست، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا